أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. نهج البلاغه کشتی نجات از کام امواج فتنه هاست، رسواگر چهره نفاق و افشاگر زوایای پنهان شرک. نقاشی ظریف و دقیق شیطان صفتان و فرشته خویان است، خندقی است که خودخواهان و خداجویان را از هم جدا می کند و مرزی است که جغرافیای روح و فکر و عمل انسانها را به دو بخش حق و باطل تقسیم می کند. درباره حکمت 139 نهج البلاغه دو جلسه صحبت کردیم و انشاءالله در این جلسه بتوانیم این حکمت رو به پایان برسانیم. در جلسه قبل تا اینجا این کلام و حکمت رو مطرح کردیم که حضرت به خاطر انتقال علوم و دانش‌هایی که در اختیار و در دل و سینه داره، محرم راز و انسان‌های شایسته‌ای پیدا نمی‌کنه و آرزو می‌کنه که کاش کسانی بودند برای انتقال این علوم و دریافت این دانش‌ها. حضرت فرمودن که ما با گروه های مواجه هستیم که اینها این شایستگی رو ندارن. یک گروه کسانی که هوشمند و زرنگ هستند اما اطمینانی به اونها نیست که حق رو رعایت کنند و این دانش ها رو در مسیر باطل ازش سوء استفاده نکنند. عده‌ای هم بودن ساده دل و سطحی نگر که اینها ظرفیت تحمل این را نداشتند و با کمترین شبهه گرفتار شک می شدند. قشر سومی که حضرت مطرح می کنند او منحومن باللذته سلس القیاد للشهوه او مغرمن بالجمع والادخار لیسا من رعات الدین فی شیئن اقرب شیئن شبهن به ما الانعام السائمه کذالک یموت العلم به موت حاملیه. گروه سوم کسایی هستند که منحومن به لذت، منحوم به لذت هستند. منحوم یعنی کسی که خیلی دلباخته و شیفته هست و حریصانه دنبال یک چیز هست. منحوم، گرسنه، حریص. در حدیثی هست که منحومان لا یشبعان، دو گرسنه ای هستند که هرگز سیر نمیشن، یکی گرسنه علم، یکی گرسنه ثروت. پس منحوم یعنی اون گرسنگی حریصانه نسبت به یک چیزی. بعضی هستند که منحومن به لذت، نسبت به لذت حریص و گرسنه هستند، دنبال لذت جویی و کامروایی خودشون هستند. سلس القیاد للشهوه، اینا در مقابل شهوت سلس القیاد هستند. قیاد از همون انقیاده، یعنی گردن نهادن، تابع بودن، تسلیم شدن، منقاد بودن، که کلمه منقاد رو قبلا هم داشتیم. سلس صفت مشبهه است، مثل خشن، یعنی کسی که خیلی سریع دنبال یه چیزی قرار میگیره و خیلی راحت. مثلا سلاست، فلان کس میگن که سلیس حرف میزنه، یعنی توی گفتار لکنت و گیر نداره، نرم، راحت، بی مشکل حرف میزنه. سلاست قول یعنی قشنگ و نرم و راحت حرف زدن. حالا در مقابل جاذبه های شهوت و کشش های شهوانی، بعضیا دیر تسلیم میشن، با نفسشون مبارزه میکنن، سرسختی نشون میدن، به این راحتی ها تحمل تابع نفس خودشون نمیشن. ولی بعضی هم هستن که خیلی راحت، خیلی زود، خیلی سریع و بی درد سر در پی شهوت خودشون می افتن. این چنین کسان سلس القیاد هستن، یعنی تند و سریع و بی درد سر انقیاد و تسلیم پیدا می کنن لشهوت، در مقابل شهوت. پس یک قشری و گروهی از مردم هم این شکلی هستن، یعنی اصلا دنبال لذائذ و شهوات و تمنیات و تمایلات نفسانی هستند. با اینها میشه از حکمت‌های والا و علومی که در سینه حضرت امیر موج میزنه حرف زد. گروه چهارم کسایی هستن که مغرمن بالجمع و الادخار. مغرم یعنی شدید المحبه، کسی که محبت و اشتیاق زیادی داشته باشه. دلباخته، شیفته اسم مفعول هست، از باب افعال مغرم، مثل مکرم، مثل مخرج. خب اینا دلباخته و شیفته چی هستن؟ مغرم به جمع و ادخار هستن. جمع یعنی گرد آوردن، جمع کردن. ادخار ذخیره سازی. کلمه ذخر و ذخره وقتی به باب افتعال رفته زالش تبدیل به دال شده و شده ادخار. ادخار یعنی ذخیره ساختن، زرندوزی، ثروت انباشتن. خب ادهی هم هستن که حالا اهل لذائز شهوی و لذائز جنسی و کامروایی نیستن، ولی عشقشون، بوتشون، همه هست و نیستشون، اون رو که بهش دل باخته هستن، پول است و ثروت و اندوختن و ذخیره کردن و پسنداز کردن، پول روی پول گذاشتن. خب این دو گروه دیگر هم، گروه شهوتران لذتجو و گروه ثروت اندوز مال پرست، لیسا من رعات دین فی شیئن، اینها هیچ کدام نیستند از رعات و نگهبانان دین فی شیئن. رعات جمع رائی هست، رائی یعنی چوپان، رعات جمع اون هست، مثل دائی که میشه دعات، و کنایت از هر نوع حفاظت و مراقبت و نگهداری از چیزی. خب رعات دین یعنی کسانی که نگهبان و حافظ دین باشند. دین هم در کلام ولی خدا جلوه پیدا میکنه، آنچرا که به اسم دین رسول خدا، ولی خدا مطرح میکنه، دیگران با شنیدن، با تلقی درست، با فهم، با هضم، با عمل، باید دین خدا رو حفظ کنن، نگهدارنده دین خدا باشن. خب این افراد نمیتونن از رعات دین باشن. فی شیئن یعنی در چیزی. حالا یا فی شیئن تأکید همون لیسا هست، یعنی هیچ نمیتونند رای دین باشن، هرگز، به هیچ نه، لیسا فی شیئن من رعات دین، اینا هرگز و به هیچ نحوی جزء رعات دین نیستن. یا هم نه، جار و مجروری که متعلق باشه به همین رعات، یعنی اینها از رعایت کنندگان دین در هیچ چیزی نیستن، یه در هیچ موردی فی شیئن، حالا مورد فردی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، احکام و شرایع باشه، در هیچ زمینه اینها نمیتوانند راعی دین و نگهبان دین باشند. خب این دو گروه یعنی ثروت پرستان و شهوترانان، لذت جویان و زرندوزان به چی شبیهن؟ اقرب و شیء شبهن به ما الانعام و صائمه. نزدیکترین چیز از نظر شباهت به این دو گروه چهارپایانی هستن که رها شدن برای چریدن. خب اینجا یک نکتهی وجود داره و اونی که اینجا چه چیزی به چه چیزی تشبیه شده و وجه شبه چیه؟ آیا این دو گروه ثروت‌اندوزان و لذت‌جویان اینا مثل چهارپایان هستند؟ این یک جور تشبیهه. یکی نه، برعکس بیایم عمل کنیم، این دیگه افتضاح حال اینها رو میرسونه که چقدر اینها بد هستن که از اون طرف حضرت تشبیه کرده، میگه انعام صائمه شبیهترین مورد هستن به این دو گروه. انعام صائمه، انعام جمع نعم هست، یعنی حیوانی که چارپایی که میچره، و صائمه یعنی رها شدن برای چریدن. ما در چارپایان مثل گاو، گوسفند، شتر و امثال اینها یک وقت اینها رو در آخر میبندن، برای اینها علوفه میارن، به اینها میگن انعام معلوفه، چارپایانی که به اینها علوف توی طویله و آخر میدن. یک وقت نه، اینها رو رها کردن، اینها در صحرا و در مرعا و چراگاه میچرن، کاری اصلا باشون ندارن. چوپان گوسفندان رو صبح از ده میبره به صحرا، تا تا غروب اینا ول هستن توی دشت و بیابان و جنگل و درخت و صحرا و میچرن و غروب هم اینها رو برمیگرده. به اینا میگن انعام صائمه. توی بحثای زکات هست که فلغنم صائمت زکاتون، زکات در اون چارپایان است که صائمه باشن. یعنی اگر چارپای رو علوفه بهش بدن در خانه و در جایی که نگهداری میکنن، اینا زکات ندارن. زکات مال حیواناتی است که راحت و بی خرج در چراگاه‌های عمومی تو صحرا میچرن، هزینه ای هم بر صاحبان گوسفندان و گلهداران نداره. خب انعام صائمه، این نحوه چهارپایانی که رها شدن برای چریدن، خب نه عقل دارن، نه شعور دارن، نه تشخیص دارن، نه تکلیف دارن، اصلا به چیزی اعتنا نمی کنن، بی خیال و غافل، فقط همتشون چریدن هست. خب اینها شبیه ترین چیز هستن به این گروه های ثروت پرست و لذت جو. و چه شبهش هم همین غفلت و بیخیالیه. همونطور که حیوانات بیخیال هستن و فقط به فکر علوفه و چریدن هستن، اینا هم بیخیال از ارزش ها، کرامت ها، ارزش های متعالی، حکمت های ناب، حقایق ژرف، علوم لدنی، اصلا تو این وادی ها نیستن. همتشون این است که پولی به دست بیارن یا لذتی از زندگیشون ببرن و دنبال شهوات و مشتهیات نفسانی خودشون باشن. خب کذالک یموت العلم به موت حاملی. خب این گونه است که دانش میمیرد با مرگ حاملان دانش. این نتیجه تلخی است که حضرت از نبودن همدل و همراز و انسان‌های شایسته برای انتقال علوم نتیجه گیری میکنه. خب وقتی دانش در سینه حضرت باشه و با وجود این چهار گروه که هیچ کدام لایق این نیستن که علوم سینه حضرت رو دریافت بکنن، خب این علوم همراه حضرت میمونه. حضرت هم از دنیا رفت، علوم هم از بین میره. یک دانشمند، یک آگاه وقتی که موردی و زمینه‌ای و مخاطبی پیدا نکنه که دانش و تجربه و دریافت‌های عقلانی و عرفانی به اونها منتقل بشه، اینها همراه خود این شخص وقتی از دنیا بره دفن میشه. کذالک، یعنی این گونه، یموت العلم، علم میمیره و موت علم هم معلومه یعنی از بین رفتن دانش، به وسیله موت حاملین. حاملی، حاملین در حال اضافه نونش حذف شده، حاملین، با مرگ حاملان علم، علم هم از بین میره. خب یا علی، حالا چه کنیم؟ پس تکلیف بشریت چه میشه؟ تکلیف معارف دین چه میشه؟ علوم که خدا در اختیار اولیاء خودش قرار داده، همین که مخاطبین شایسته نباشند، باید این علوم از بین بره؟ آیا با فلسفه خلقت جوره؟ با حکمت پروردگار مناسب هست که این علوم بدون مخاطب با درگذشت صاحبان این علوم تباه بشه و از بین بره؟ یک مورد حضرت استثناء میکنن، اللهم بلا. اللهم یعنی خدایا، بلا یعنی آری، ولی روی هم رفته اللهم بلا یک اصطلاح استدراکی هست، اصطلاحی است که ما استثناء میکنیم از حرفها و وضعیت سابق یک وضعیت جدید رو، که بله یه همچین موردی هم هست. حالا موردی رو که حضرت مطرح میکنه نشان میده که این چنین نیست که علوم انبیا و اولیا و اوصیاء الهی با مرگشون از بین بره. گرچه انسانها نالایق باشند، گرچه ظرف و زمینه مستعدی برای دریافت اینها نباشه، اما خدا به هر حال بندگانی داره که اینها حجت‌های الهی هستند، اینها ذخیره‌های پروردگار هستند، اینها ناقلان و حاملان و وارثان این علوم هستند. از ضایع شدن و هدر رفتن این دانش‌های ناب جلوگیری می‌کنند، نسل اندر نسل و سینه به سینه و زبان به زبان اینها منتقل میشه و بقاء دین خدا و حفظ میراث نبوت و امامت از طریق همین تک انسان‌های وارسته و برجسته ادامه پیدا می‌کنه. زمین خدا هرگز خالی از حجت نیست، یا حجت آشکار یا حجت نهان. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجت، خالی نمی ماند زمین از کسی که قائم لله باشه، یعنی برای خدا قیام کنه، برای خدا بیسته، به حجتن یعنی همراه حجت هم باشه، قیامش برای خدا همراه حجت باشه. حجت یعنی دلیل، برهان، اون چه که میشه بهش احتجاج و استدلال کرد. کسی که برای خدا قیام میکنه باید حجت داشته باشه، باید بشود به حرف و عمل او استناد کرد، یا خودش حجت داشته باشه یا خودش حجت باشه. زمین خدا در احادیث زیاد داریم که زمین خالی از حجت نمیمونه، احادیثی که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها در مورد امام زمان علیه السلام مطرح میشه که اگر زمین خالی از حجت باشه، زمین بندگان رو و اهلش رو در کام خود فرو میبره. جزء سنت های پروردگار این هست که زمین و عالم از حجت خالی نباشه. رسالت این حجت یکی این هست که راه رو برای مردم روشن و آشکار بیان میکنه، یکی دیگر این که مردم در پیدا کردن راه و تبعیت از امر و فرمان و اطمینان از این که افکارشون، اقوالشون، رفتار و عمل کردشون مطابق با رضای خداست، باید به یک حجتی استناد داشته باشن. اگر در روی زمین دو نفر وجود داشته باشه طبق احادیثی، یکی امام برای دیگریه، یکی حجت برای دیگری میشه. برنامه خدا اصلا این هست که زمین و مردم بی حجت نباشن، حجت بالغه از آن خداست. در حدیثی از امام کاظم علیه السلام است که خداوند دو گونه حجت برای بشر داره، در اصول کافی است، ان لله علی الناس حجتین، یکی حجت باطنه که عقل انسان هاست، از سوی خدا حجتی بر انسان، و اما حجت ظاهره انبیا و اوصیا و ائمه هستن که اینها روی زمین میان مردم محسوس و آشکار راه میرن، فکر میدن، راهنمایی میکنن و اینها حجت بر مردم هستن و مردم موظفن که از اینها بشنون و اطاعت بکنن و خدا به وسیله اینها با دیگران احتجاج میکنه تا نگوین ما ندانستیم، نفهمیدیم، نشناختیم، کسی به ما نگفت، کاش به ما اعلام میکردی. این همه انبیا، رسول، در عصر غیبت هم فقها که حجتهای امام زمان هستن قرار داده شده که زمین خالی از حجت نباشه و از طرفی لله قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه از آن خدای متعال. پس زمین خالی از حجت خدا نمیمانه، خالی از کسی که قائم لله باشه، برای خدا قیام کنه و به حجتن، یعنی مع حجتن، و قیامش با حجت باشه، همراه با حجت باشه. حالا این اما ظاهرن مشهورن یا آشکار و مشهور و شناخته شده و معین، و اما خائفاً مغمورا یا خائف یعنی ترسان و بیمناک و پوشیده و پنهان. خب از دید شیعیان و دید اهل بیت علیهم السلام این حجتایی که خدا قرار داده ائمه معصومین علیهم السلام هستن، اهل بیت پیامبرن، اینا حجت هستن. بر امامان ما دو عصر و روزگار گذشته، یکی عصر حضور و یکی عصر غیبت. عصر غیبت هم غیبت صغرا و غیبت کبرا. در عصر ظهور این حجت‌های الهی آشکار بودن، مشهور بودن، مردم اینها رو می‌دیدن، ائمه ما رو مردم هم قیافه و جسمشون رو می‌دیدن، هم اینها شناخته شده بودن، پنهان نبودن، اسم و رسمشون مشخص بود. تا 11 امام، امام 12 حجت ثانی عشر خائفا مغمورا بود و هست، از بیم اینکه مبادا مردمی که 11 امام و حجت رو به شهادت رسوندن، حجت 12 هم رو هم که ذخیره خداست به شهادت برسانن، دور از مردم زندگی میکنه و پنهان هست، خائف هست و مغمور هست. مغمور یعنی پوشیده و پنهان. به 11 خم می گرچه دست ما نرسید، بریز باده که یک خم هنوز سربسته است. خب حجت های الهی یا ظاهر و آشکار بودند و شناخته شده مثل 11 امام، یا خائف مغمور بیمناک پنهان بودند مثل حجت 12. خب این یه معناست که اگر ما این کلام حضرت امیر علیه السلام رو تطبیق بدیم بر حجت های 12 گانه پروردگار که زمین خالی از اینها نیست و علوم الهی توسط اینها یکی به دیگری منتقل میشه و شرایع دین و وحی آسمان تباه نمیشه، ضایع نمیشه و با فوت هر یک از امامان و شهادتشون این علوم به حجت دیگری منتقل میشه و اون هم رسالت ابلاغ به مردم و تلاش برای حاکم ساختن دین خدا داره. یک تفسیر و تحلیل دیگری هم وجود داره که در هر دوره و زمانی خدای متعال یک سری بندگان ناب و حجتهای خاص و زبدهایی از انسانها داره که از این گونه انسانها که ارتباط خاصی با خدا دارن و وصل به دریای معارف هستن، ارتباط خاصی با اهل بیت و پیامبر و ائمه معصومین دارن و قلب اینها آینه تجلی حقیقت‌های هستی است و خدا به واسطه وجود همینها بلاها رو از مردم دفع می‌کنه. اینها گل‌های سرسبد بوستان انسان‌ها هستند که از این گونه اشخاص به اوتاد گاهی یاد میشه، به ابدال، اوتاد، امثال در اصطلاحات عرفانی و کتب سیر و سلوک گاهی از این گونه اشخاص یاد میشه به عنوان اینکه اینها جز اوتاد هستند. اوتاد جمع وتد یعنی میخ، همونطور که خدای متعال کوه‌ها رو اوتاد قرار داد و در آیه قرآن هست که والجبال اوتادا، اگر این کوه‌ها نبودن قوام و استقراری برای کره زمین پیدا نمی‌شد، اینها چهار میخ و ستون‌های نگهدارنده حجم زمین هستند با ریشه‌هایی که دارن. در عالم وجود هم کسانی این نقش رو دارن، همونطور که درباره اهل بیت ما نقل میکنیم که به یمنهی روز قلورا، به یمن برکت امام زمان علیه السلام هست که مردم سر خوان رحمت الهی و سر سفره نعمتهای پروردگار نشستن و ثبتت الارض و السما، اگر آسمان و زمین استوار هست و سر پا هست به گل جمال انسانهایی و حجتهایی و اولیاء الهی هست که نور چشم خدا هستن، ولا اکثریت مردم و اغلب که خیلی فاصله دارن از اون فلسفه خلقت. پس در هر عصر و زمانی، در هر دورهی کسانی هستند که از نظر علم، از نظر قابلیت و استعداد، از نظر ظرفیت تحمل علوم والا، از نظر صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و هدایتگری نسبت به مردم و واسطه بودن بین خدا و مردم، واسطه فیض بودن، اینا کسانی هستن که در هر دوره و زمانی هستن و زمین خالی از این گونه کسانی که قائم لله هستن و همراه حجت، حجت بر مردم هستن، قیامشون و قوامشون هم برای خدا هست. اینا هم هستن، حالا گاهی آشکار مردم میدونن و میشناسن این گونه افراد رو، گاهی هم نه، ناشناخته بسیاری از این گونه انسانهای زبده عالم هستی و اوتاد و ابدال شناخته شده نیستن، ما نمیشناسیم. ممکنه چنین انسانهایی بین ما هم زندگی بکنن ولی ما مقام و منزلت والای اینها رو نزد خدا نشناسیم و فکر کنیم که اینا هم آدمهای عادی هستن، در صورتی که فوق عادی هستن. پس زمین خالی از اینها نیست، نتیجه وجود این گونه حجت های یا آشکار یا پنهان چی هست؟ لعلا تبطل حجج الله و بیناته، تا اینکه باطل نشود حجت ها و بینات خدا. یعنی به سبب وجود این هاست که آنچه که حجت الهیه، آنچه که بینات الهیه، قرآن، شرایع دین، معارف وحیانی، اونچه که از سوی خدا برای هدایت بشر لازم هست، بینات خدا هست بر مردم، حجت‌های الهی هست. خب یک وقت اینه که رسیدگی نشه، اینها ضایع بشه، تباه بشه، باطل بشه، نابود بشه. یک وقت نه، میراثدارانی هستن که اینها رو حفظ میکنن. از خدا این گونه افراد رو یا ائمه معصومین بگیریم یا اوتاد و ابدال و انسانهای نمونه و والا قرار داده، تا اینکه حجت‌ها و بینات الهی باطل و نیست و نابود نشه. اما اینها چقدر هستن؟ کجا هستن؟ و کم ذا و عین اولائک؟ کم سوال از کمیت میکنه، یعنی چه مقدار هستن اینها؟ یا اگر اشاره به اون حجت مخفی و پنهان بدونیم، این حجت چه مدت مخفی میمانه؟ این دوران غیبت چقدر به طول میانجامه؟ و عین اولائک، خب اینها کجا هستند؟ کم هستند ولی هستند. مهم اینه که هستند. اولائک والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا. اینها، این بندگان زبده الهی، اینها کم هستند از نظر عدد. اقلون عددا، عددا تمیز اقلون، کم هستند. از چه جهت کم هستند؟ از نظر عدد تعدادشون و نفراتشون کمه. ولی والاعظمون عند الله قدرا، اعظم و بزرگتر و برتر هستند نزد خدا از جهت قدر. تعداد کم ولی مقام و منزلت نزد خدا بزرگ. یحفظ الله بهم حججه و بیناته، و بیناته خدای متعال حفظ می کند به وسیله همین ها، این انسان های کم ولی ارزشمند، حفظ می کنه حجج خود رو و بینات خود رو، حجت ها و بینه های خود رو به وسیله همین هاست که حفظ می کنه. حتی یودعوها نذراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم. اینها چگونه سبب ماندگاری حجج و بینات خدا هستند؟ این علمی رو که اینها دارند، حکمتی رو که از سوی خدا در اختیار اولیاء الله قرار گرفته یا در اختیار این ابدال قرار گرفته، یودعوها نذراءهم. یودعوها از باب افعال، او دع یودعو یعنی به ودیعت نهادن، به امانت سپردن. ضمیر ها برمیگرده به همین حجج و بینات، به همین معارف. این حجت ها و بینات ها از بین نمیره، به وسیله اینها حفظ میشه. چگونه حفظ میشه؟ تا اینکه اینها به ودیعت میگذارند اینها رو نزد نظرائشون. نظرا جمع ناظر و نظیر، در اینجا جمع نظیر، نظیر یعنی همانند، مثل خبیر که جمعش میشه خبرا، مثل وکیل که میشه وکلا، نظیر میشه نظرا. خب این افراد برجسته و ممتاز بالاخره نمونه ها و نظیرهایی دارن، کسانی که مثل اینها هستند، شبیه اینها هستند، با اینها سنخیت دارن. اینا علوم و معارفشون رو به ودیعت در اختیار نظیرهای خودشون قرار میدن. و یزرعونها فی قلوب، و یزرعوها فی قلوب اشباهم، و اینها رو میکارند، کشت میکنند، زراعت میکنند در دل اشباه خودشون. خب ما یک وقت این است که علمی رو که داریم منتقل میکنیم به فکر و ذهن و حافظه کسی. این یک جوره هست، ممکنه از بین هم بره، ممکنه سست هم بشه، ممکنه فراموش هم بشه. یک وقت نه، ما در دل کسی یک دانش و بینش و بصیرتی رو میکاریم. زراعت و کاشتن محصول داره، این افزایش پیدا میکنه، ریشه میدوانه، شاخ و برگ میده، به ثمر مینشینه، از میوه هاش دیگران هم برخوردار میشن. این نتیجه زراعته. یعنی نه تنها سپردن توی انبار، بلکه کاشتن در دل تا رشد و نمو پیدا کنه و گسترش بیابه. پس این دانش‌ها رو یزرعوها فی قلوب اشباهم، اینها رو میکارند و کشت میکنند در دل اشباه خودشون، کسایی که مثل خودشون هستن. خب یک سری اوصاف دیگری رو حضرت برای این نادر مردان، برای این انسانهای زبده و والا در عالم هستی اشاره میکنه که حالا عرض کردم اینها مقصود ائمه معصومین باشن یا اوتاد و ابدال و انسانهای زبدهی که مورد عنایت خاص خدا در هر دوره و روزگاری هستن. یک ویژگی نحوه علم اینهاست. علمشون علم حقیقیه، علم کامله. هجم بهم العلم على حقیقت البصیره. علم اینها رو وارد کرده بر حقیقت بصیرت. به این تعبیر دقت کنید، هجم یعنی هجوم بردن، وارد یک جایی شدن با حالت تهاجمی یک مرتبه ناگهان، این هجمه هست. وقتی که این هجمه با متعدی میشه، هجمه بهم یعنی کسی رو هل دادن، ناگهانی وارد یک جا کردن، هجمه بهم. یک کسی خودش مهاجمه، یک کسی هجمه به دیگری هست، یعنی دیگری رو هل میده، به جلو میاندازه تا با یک صحنه، تا با یک شخص، تا با یک حقیقت ناگهان رویاروی بشه و مواجه بشه. خب علم، هجمه بهم العلم، فاعل این هجمه علم است. یعنی هجم العلم بهم، علم اینها رو ناگهان و یک مرتبه وارد بر چی کرده؟ وارد بر حقیقت بصیرت کرده. منظور از این که اینها رو وارد حقیقت بصیرت کرده یعنی علم اینها، دانش اینها یک علوم والا و برجسته است و علمشون علم لدنیه، علم الهی هست و این علم به اونها افاضه شده. مثل کسی رو که ناگهان وارد بر یک چشمه بکنن، وارد بر یک دریا بکنن، ناگهان با اقیانوسی از علم مواجه بشه و خنکای علم و دانش و بصیرت در دل اینها ناگهان وارد بشه. علم اینها پس یک علم فوق‌العاده است. هجم بهم العلم على حقیقت البصیره. علم و دانش اینها رو ناگهانی وارد کرده بر حقیقت بصیرت. یعنی علم اینها شناخت‌های و بصیرت‌های حقیقی از جهان هستی است. و باشرو روح الیقین، و اینها ارتباط پیدا کردن مستقیما با روح یقین. باشره یباشرو مباشرتن، این که انسان بیواسطه با چیزی مواجه بشه یا کاری رو بیواسطه انجام بده، و اینها با روح یقین مباشرت پیدا کردن، تماس با روح یقین، یعنی دارای یقین شدن، یقین اینها رو لمس کرد و اینها یقین رو لمس کردن. تماس از نزدیک، مباشرت یعنی تماس از نزدیک و بیواسطه، اینا لذت علم رو دریافتن. وستلانو، پس یک ویژگی نحوه علم اینها، یک ویژگی نحوه یقین اینهاست. اینها هم علم دارن، علم الیقین دارن، و هم عین الیقین دارن، روح یقین دارن. ویژگی دیگر نسبت به نوع زندگی و دیدگاهی است که اینها با زندگی و مسائل زندگی دارن. وستلانو مستعوره المطرفون، از ویژگی این اولیاء الهی این هست که استلانو یعنی لین و نرم و راحت شمردن، از ویشه لین هست یعنی نرمی، به باب استفعال رفته، استلان یعنی چیز رو لین دیدن، آسان دیدن. نقطه مقابلش استعوره هست، استعوره باب از باب استفعاله، یعنی چیزی رو سخت و جانکاه و دشوار و تحمل ناپذیر دیدن. مترفونم یعنی آدم های مترف، آدم های خوشگذران، آدم های برخوردار، آدم های متمکن. خب یک سری چیزا هست که برای مترفین و عیاشان و رفاه زدگان و بیدردان خیلی سخت و دشواره، ولی برای اولیاء الهی خیلی آسان جلوه میکنه. پس از ویژگی اینها این هست که وستلانو مستعوره المترفون، آنچرا که مترفون سخت و تحمل ناپذیر و دشوار میبینن، اینا براشون خیلی آسان و راحت و قابل تحمله. حالا مثل چی؟ فرض کنید اینکه انسان با سختی هایی توی زندگیش مواجه باشه، اینکه انسان با شدائد، با مرگ و میر، اینکه انسان برای عبادت تهجد داشته باشه، سرخیزی داشته باشه، خواب رو از خودش دور کنه، بستر نرم و گرم رو کنار بزنه، در سرما و گرما عبودیت و تهجد خودش رو فراموش نکنه، اینکه نماز بخونه، اینکه روزه بگیره، اینکه جهاد بکنه، اینکه سفر شاق حج رو انجام بده و هجرت بکنه، در سایه ایمانش دست به هجرت و جهاد بزنه. خب اینها برای آدم‌های مترف سنگینه، سخته. نماز تو قرآن است که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نماز سخته، بزرگه، ولی برای خاشعین نه. کسانی که خشوع قلبی داشته باشن، نماز نه تنها براشون به عنوان یک تکلیف شاق و دشوار نیست، بلکه لذت هم میبرن. پس آنچه را که مترفون سخت و غیر قابل تحمل میبینن و میشناسن، اینا براشون استلانو، خیلی قابل تحمل، نرم، لطیفه. و انسو به مستو هش منهل جاهلون، و اینا اونس دارند با آنچه که جاهلین ازش وحشت دارن. خب ما نسبت به بعضی از چیزا مأنوسیم، دوست داریم هم صحبت باشیم، اونس بگیریم، از بعضی از چیزا گریزان هستیم، وحشت داریم، بیم داریم، میترسیم. اولیاء الهی اونس دارن به آنچه که جاهلان ازش وحشت دارن. نمونه میشه زیاد مطرح کرد، ولی یکیش فرض کنید مرگ. حضرت امیر میفرمایند من به مرگ مأنوستر هستم، آنس و بالموت، شیفته تر و مأنوستر هستم از کودک به پستان مادر. جاهلان از حساب بیمناکن، از مرگ بیمناکن، از شدائد بیمناک هستن و وحشت میکنن و میگریزن و اینها انس دارن به اینجور چیزها. و صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، این ویژگی دیگری از اولیاء الهی است که اینها توی دنیا هستند با جسمشون، ولی روحشون به جای دیگر بند هست. صاحب دنیا، اینا مصاحب و همراه دنیا هستند، هم نشینی با این دنیا دارند، ولی به ابدان، با بدنهایی که ارواحها، روح این بدنها معلقتون بالمحل الاعلا، معلق یعنی آویخته، وابسته به یک جایگاه برتره. در کلمات دیگری از حضرت امیر هم تو خطبه متقین، خطبه حمام هست و جاهای دیگر هم هست که اهل ولا، اهل ولایت و عارفان این شکلی هستن که توی دنیا هم که هستن تو آخرت هم، در دنیا هم هستن که تو بهشتن، جسمشون اینجاست ولی روحشون جای دیگه. در دنیا با بدنهاشون هستن، صاحب دنیا به ابدانن، ولی روح و جان اینها وصل به یک جای دیگه است، معلقتون بالمحل الاعلا، معلق و آویخته به جای برتریه. یک اشاره هم بکنیم به مناجات شعبانیه که حضرت امام رضوان الله علیه زیاد به این مناجات اهتمام می‌ورزید و تشویق و تأکید می‌کرد. در فرازی از این مناجات شعبانیه همین مضمون که حضرت امیر در اینجا مطرح می‌کنن هست. من این جمله رو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، در مناجات شعبانیه است که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا انقطاع کامل نسبت به خودت به ما عنایت کن، و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و چشم دل‌های ما رو روشن کن به اینکه فروزان بشن با نگاه کردن به تو، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه چشم دل پرده های نور رو کنار بزنه، و یصل فتصل الی معدن العظمه، تا این دل ها به معدن عظمت برسه، و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. این اوج وارستگی و شیدایی و عرفان انسان رو میرسونه که انسان به معدن عظمت برسه، چشم دلش حقایق ناب رو ببینه و روح انسان آویخته و معلق به عز قدس پروردگار باشه. جسم خاکی و با خاکیان، ولی روح افلاکی و با افلاکیان. جسم در زمین، روح در آسمان. ارواح ما معلق باشه به عز قدس. اینجا میگه نه با دنیا، در دنیا با بدنهایی هستن که روح این بدنها معلق هست به محل الاعلا، یعنی کنایه از خدا، اون جایگاه برتر. خب اینها، این گونه افراد که شمردیم، اولئکه خلفاء الله فی ارضه، جانشینان خدا در زمین هستند. و دعاء تو الی دینه، اینا دعوتگران به دین خدا هستند. دعاء مثل رعات که جمع راعی بود، دعاء هم جمع داعی، دعوت کننده. اینا خلیفه خدا در زمین و دعوتگر به سوی دین خدا هستند. آه آه شوقاً الی رؤیتهم. آه یک کلمه حسرت آمیز و کلمه اشتیاق آور هست. با دو بار تکرار این کلمه، حضرت آه خودش رو، افسوس خودش رو، شیدایی خودش رو مطرح میکنه. شوقاً الی رؤیتهم، یعنی چقدر من شوق به رؤیت و دیدار اینها دارم. حضرت اظهار اشتیاق میکنه. حالا اگر منظور ائمه باشه، امامانی که از نسل حضرت امیر بناست به وجود بیان، حافظان وحی و شریعت الهی باشن، یا اگر منظور حضرت مهدی علیه السلام باشه که ذخیره الله هست برای اصلاح جهان و میراث انبیا همه به او منتقل شده، باز نسبت به او اظهار اشتیاق میکنه. و اگر منظور انسانهای زبده و اوتاد و عبدالی باشن که در هر عصر و زمانی حافظ ناموس هستی و نگهبان دین خدا و میراثدار معرفت‌های نابی هستند که در دل اولیاء الهی وجود داره، باز اینها مورد اشتیاق حضرت هستند. شوقاً الی رؤیتهم، چقدر من مشتاق به رؤیت و دیدن اینها هستم. خب در اینجا کلام حضرت امیر با مالک اشتر به پایان میرسه. اون بخشی که حضرت میخواست در این خلوتی که با کمیل داشت در بیرون شهر، بعد از اون نفس عمیقی که کشید، بعد از اینکه گفت در اینجا دانشایی هست که کاش کسایی رو پیدا میکردم منتقل میکردم، این حرفا که زده شده، آخرین جمله حضرت اینه که انصرف یا کمیلو اذا شئت، ای کمیل برگرد اگر خواستی. خب حالا حرفا رو که حضرت زد، میگه خب حالا بفرمایید، مرخصید، بخواید برید برید. خب یه نکته لطیفی اینجا هست که در آخرین دقیقه بحث امروز مطرح بکنیم. حضرت نفرموده که انصرف یا کمیل، ای کمیل برگرد، یا یک حالت امر و تحکم و فرمانی توش باشه، بلکه یه اذا شئتی داره، اگر خواستید بفرمایید. این حالت احترام‌آمیزیست که ما هم در عرف خودمون متداول هست. میگیم اگر خواستید تشریف بیارید، اگر دوست داشتید این کار رو انجام بدید، اگر موافق بودید این کار رو انجام بدیم. نمیخوایم صرفا درخواست یا تحکم یا حالت آمریتی داشته باشیم، یک قید شرطی ازایی اگری میزنیم تا احترام رو نگه داریم و شخص رو در محضور قرار ندیم. حالا کمیل، ازا شهته هر وقت خواستی، اگر خواستی انصرف برگرد، یعنی به کوفه از شهر حالا اومدیم بیرون و این حرفا رو زدیم، حالا هر وقت خواستی برگرد. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده ما هم از معارف علوی در نهج البلاغه بهره بیشتری رو ببریم و ما هم این ظرفیت رو و شایستگی رو داشته باشیم که مخاطب کلمات جانسوز و حکمت آمیز مولا قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.